سپاسگزارم که با توجه به برودت هوا و فصل زمستان رعایت مصرف بهینه گاز رو در دستور برنامه‌های روزانه خودتون دارید و بخاری‌ها رو تنظیم می‌کنید، در پنجره‌ها رو هم عایق بندی کردید و وسایل گرمایشی رو بعد از اینکه حالا استفاده می‌کنید و در خونه نیستید خاموش می‌کنید. و سپاس از اینکه با هم انرژی رو حفظ می‌کنیم. در کنار شما هستیم و شما عزیزان هم همراه ما باشید. 9:30 است. از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام به شما همراهان عزیز و گرامی، هر کجا هستید صبح زیبا و سرد زمستونیتون به خیر و به خوبی. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. 9 دی ماه 1404 ازتون دعوت میکنم تا حوالی 10 صبح شنونده ما باشید. قبل از اینکه برنامه امروزمون را آغاز کنیم، امروز 9 دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت رو گرامی میداریم. و اما امروز هم سعی کردیم موضوعی رو انتخاب کنیم برای برنامه که جای سوال و پرسش برای شما عزیزان شنونده داره و ممکنه که ابهامات و دغدغه هایی راجع بهش داشته باشید. قراره که میزبان مهندس ابریشمی، رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته باشیم. بنابراین اگر در ارتباط با خدماتی که مرتبط با آسانسور هست، مشاغلی که به این حوزه مربوط میشه و یا حالا چه به صورت خانگی چه به صورت شهری در ارتباط با پله برقی ها در ارتباط با آسانسورها، اگر که نکته‌ای براتون جای ابهام داره یا انتقادی دارید، نقدی دارید روی این موضوعات، بفرستید لطفاً به 3094 پیامکش کنید، به دست ما برسه تا بنده از میهمان و کارشناس امروز برنامه براتون بفرستم. که اشاره کردم 3094 در اختیار شما هست تا پایان برنامه و اختصاص داره به این که سوالتون رو بفرستید. اما موضوع در ارتباط با حالا مواردی که مرتبط با آسانسور و پله برقی هست، اگه در ارتباط با خرابیش، نصبش، صنعتش، وضعیت شغلیش و هر کدام اینها همینطور که اعلام کردم مشکلی دارید، لطفاً بفرستیدش به صورت پیام کوتاه، البته به سامانه برنامه که 3094 هست. ارتباطمون هم ظاهراً برقراره با جناب آقای مهندس عباس ابریشمی، رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته. سلام بنده رو پذیرا باشید جناب آقای مهندس ابریشمی.
سلام سرکار خانم هاشمی و شنونده های عزیز رادیو تهران.
درود به شما.
من در خدمتتون هستم. هر موردی باشه.
خیلی متشکرم. لطف میکنید قبل اینکه حالا بخوایم بریم سراغ سوال شنونده ها، یکی دو دقیقه رو میخوایم اختصاص بدیم به اینکه شما در ارتباط با وضعیت صنعت آسانسور توی کشورمون برای ما یه توضیحاتی رو بدید، یه مقایسه دوست داریم داشته باشید. الان ما تو چه شرایطی هستیم توی کشورمون، میتونیم بگیم از لحاظ حالا بحث آسانسور و پله برقی و اینها به لحاظ امکاناتش کاملا پیشرفته ایم، جلو هستیم و رتبه خوبی رو داریم، یا اینکه نه به هر حال ضعف ها و چالش هایی در این زمینه وجود داره؟ لطف میکنید در این باره بگید الان صنعت به چه شکل هست؟ این صنعت
ضعف ها و چالش های قاعدا هم به همه صنایع وجود داره. خب صنعت آسانسور هم با توجه به اینکه صنعتی هست که وابسته به صنعت ساختمان سازیه،
میشه خواهش کنم بلندتر صحبت بفرمایید جناب مهندس؟
با توجه به اینکه صنعتیه که وابسته به صنعت ساختمان سازی هست،
بله،
قاعدتا تو رکود کامل به سر میبریم. الان توان اجرایی همکارای من بیش از 80,000 دستگاه در ساله، در حالی که الان با کمتر از 30,000 دستگاه در سال دارن کار میکنن و قاعدتا یک مقداری چالش هایی رو به دنبال داره.
در سطح شهری میفرمایید؟ این
در سطح کشور.
در سطح کشور، ولی منظور بنده این هست به صورت اختصاصی و حالا ساختمان های مسکونی و اینها رو جدا میکنید از خدمات شهری یا اینکه؟
نه کلن
کلن.
بله.
میفرمایید توان 80,000 دستگاه هست اما با 30,000 دستگاه داره فعالیت میشه و به خاطر اینکه وابسته است به خاطر به ساختمان سازی الان رکود کامل رو فرمودید که داره. من خواهش میکنم بازم اگر امکان داره برای شما بلندتر صحبت بکنید که دریافت صدای بهتری رو داشته باشیم و حالا بفرمایید که به هر حال رونق کسب و کاری وجود نداره الان در حوزه آسانسور.
قاعدتاً تا زمانی که ساختمان سازی رونق نداشته باشه هم همکارامون دارن بیشتر توی مقوله خدمات بعد از فروش فعالیتشون رو پیگیری میکنن و سرویس و نگهداری ها هست که سر پا نگرشون داشته.
بله.
امیدوارم که بتونن توی همین معقوله هم که دارن خدمت رسانی به مردم می کنن سر بلند باشه.
بسیار. به لحاظ کیفیت هم به ما می فرمایید که ما کجا ایستادیم و آیا
ما از نظر دانش فنی تو زمینه آسانسور
در
منطقه جز برترین ها هستیم، شاید بهترین. ما همکارای عزیزم با توجه به این که ایران جز معدود کشورهایی هست که آموزش های کلاسیک و آکادمیک آسانسور رو داره، خب دانش فنی خوبی رو اندوختن و دارن در نظر خدمات فنی مهندسی توی منطقه حتی به بعضی از کشورها در صادرات خدمات فنی مهندسی رو دار.
بسیار خب. آموزش آکادمی که اشاره کردید، چه رشته ای رو کسی که بخواد بیاد به این سمت و به سمت حالا به لحاظ شغلی انتخاب بکنه، حرفش باشه، چه رشته ای رو باید دنبال بکنن و انتخاب بکنن در دانشگاه؟
مهندسی فناوری آسانسور تو دانشگاه علمی کاربردی.
دانشگاه علمی کاربردی یعنی تو تا چه مقطعی داره؟
تا مقطع لیسانس داره و جدیدن هم دانشگاه در حقیقت انقلاب اسلامی این رو شروع کرده، یکی دو تا دانشگاه آزاد هم سطح کشوری رو شروع کرده.
بسیار خب، پس مسیر در واقع علمی هم داره که افراد به سمتش بیان. اما در حال حاضر توصیه میکنید اگر که کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه توی این حوزه وارد کار بشه یا خیر با توجه به رکودی که وجود داره؟
سرمایه گذاری قاعدتا نیاز به یه فیزیبیلیتی استادی داره و اون کسی که میخواد چیزی رو سرمایه گذاری کنه از مقوله های مختلف این رو میبینه. نمیگم سرمایه گذاری معقول نیست الان، ولی با بررسی کامل برود بکنن.
بررسی کامل و اگر که راهنمایی بخوان به اتحادیه ها میتونن مراجعه بکنن؟
بله،
امکاناتی هست برای راهنمایی.
بله.
بعد آموزش داخل خود اتحادیه ها هم برقرار شده؟ امکانات آموزشی برای کسی که حالا
پتش دیمش میدیم که توی اون چیزی که در حقیقت وظیفه‌ای برای مراکز آموزشی تعریف شده ورود نکنیم. اونا کار خودشون بکنن، ما نقش نظارتیمون داشته باشیم. و توی حالا سمینارهای آموزشی و چیزهایی که میذاریم یه مقداری تو زمینه آموزش هم ورود میکنیم. آموزش وظیفه همون بخشیه که وظیفه با.
بله، بسیار هم عالی. اما سوالاتی که به 3094 فرستاده شده رو هم بشنوید آقای مهندس ابریشمی و پاسخ بدید لطفاً. حالا شاید سوالات جزتر باشه ولی لطفاً راهنمایی کنید شنونده های ما رو. گفتن هزینه سرویس آسانسور 4 طبقه چقدر باید باشه در ماه؟
ببینید، هزینه سرویس آسانسور شاید خیلی از هموطنای عزیز به این نکته که سرویس کار اگر میاد قیمت منطقی میده به نظرشون گرون میاد، به این نکته توجه دارن. ولی واقعیتش اینه که یه چیزهایی رو در نظر بگیریم. به عنوان مثال یه پیک موتوری از یه نقطه حرکت میکنه تا یه نقطه دیگه میره و برای این یه هزینه از شهروندا میگیره.
بله.
هیچ مسئولیتی هم ندارد، فقط در قبال اون کالایی که حمل میکنه مسئولیت داره.
درسته.
یه فرد که داره آسانسور رو سرویس میکنه، من اگر میگم فرد منظورم افراد دارای مجوز و مجاز هست،
تکنسیان و کارشناس هایی که در واقع خبره هستن، سابقه دارن و مجوز کار دارن. بله.
این فرد خب اگر آسانسوری رو سرویس میکنه حداقل باید سه رو وقت بذاره اونجا و خدای نکرده توی اون آسانسور هر اتفاقی که بیفته مسئولیت اون اتفاق رو هم بپذیره. من فکر میکنم هزینه سرویس نگهداری توی کشور ما کمتر از 1/5 کشورهای منطقه. و
چرا مردم زیر بارش نمیرن یا اینکه
ببینید همکارای من شاید مردم رو درست توجیه نمیکنن. یه تلویزیون میاد سرویس میشه توی خونه، اولین مقوله‌ای که برای سرویس تلویزیون براشون نوشته میشه مینویسن براشون عیاب و زها. همکار من که داره میاد آسانسوری رو سرویس میکنه، چون این سرویس میتونه در ما 5 یا 6 بار خرابی رو هم به دنبال داشته باشه،
بله،
این همکار من برای خرابی دیگه نباید هیچ مبلغی رو بگیره.
بله.
و همون یک باری که هزینه سرویس و نگهداری رو میگیره باید همه این موارد رو پوشش بده.
صحیح.
حالا اگر سرویس آسانسور امسال پیشنهاد اتحادیه در حقیقت این بوده که بابت هر توقف ساختمون های مسکونی 220,000 تومان، افرادی تو سطح شهر غیر مجازن و میرن این سرویس ها رو مثلا با طبقه 50,000 تومان هم میگیرن. شکایت هایی که ما توی اتحادیه داریم خب متوجه یک سری قضایا میشیم. این که این افراد دارن میرن با 50,000 تومان
برای هر طبقه
سرویس میکنیم، ولی عملاً هر باری که برای سرویس میرن یه قطعه عوض میکنن و اون پولش رو از مدیر ساختمون میگیرن، در حالی که اون قطعه عملاً نباید عوض میشده و باید تعمیر میشده. دوستانی که دارن با مبلغ کمتر میان و این کار رو انجام میدن عموماً غیر شفاف دارن کار میکنن. به جای این که روز اول بگن هزینه سرویس ما ایکس تومنه، روز اول این رو کم میگیرن و بعد دارن روی در حقیقت قطعات مرتب از شهروندا پول میگیرن.
بسیار خوب. پس خیلی مهمه که به خدمات مجاز توجه بکنن، به کسانی کار رو بسپرن که پروانه کسب دارن. پاسخ سوال شنوندمون که پرسیده بودن هر طبقه چقدر هست، گفتید برای هر طبقه گفت 220,000 تومان نرخنامه فعلی
برای ساختمان‌های مسکونی هر طبقه
نرخنامه فعلی و سال جاری هستش. برم سراغ سوال بعدی. آقای ابریشمی گفتن که لطفاً بپرسید برای طبقه سوم آپارتمان از بیرون میتوان بالا برای هیدرولیکی کار گذاشت؟
من یه نکته رو این رو هم خدمت شهروندای عزیز بگم. بالابر چیزیه که برای حمل باره، لطفاً برای هزینه های کمتر از بالابرها برای حمل انسان استفاده نکنید.
خطرناک هست،
جونتون خیلی مهمتر از پولیه که دارید هست. الو
بفرمایید. بله
میگم که در حقیقت هزینه جون انسان ها خیلی بیشتر از اینه. بالابرها ایمنی حمل نفر رو ندارند،
حتی برای یک طبقه و اینها. بعضی جاها مثلا دیدیم توی رستوران ها یا مثلا خونه هایی که شاید بزرگتر باشه یه نیم طبقه ای دارن و اینها، حتی برای یه ارتفاع کم هم اصلا شما مجاز و درست نمیدونید.
اصلا بالابرها چیزی نیست که بتونن در حقیقت افراد ازش استفاده بکنن، چون نه ایمنی داره نه استاندارد میگیره و هیچ کدوم از این موارد توش رعایت نمیشه.
پس فقط برای حمل بار مجاز هست و در غیر این صورت هم قاعدتا اگر اتفاقی بیفته عواقبش متوجه خودشونه. بله بسیار خب. سوال دیگری که باز به 3094 فرستاده شده این هست، شنوندمون نوشتن که ساختمان ما 4 طبقه هستش و آسانسور نداره، الان میشه کاری کرد؟ این شاید سوال خیلی ها باشه ها، حالا چه 4 طبقه چه 3 طبقه 5 طبقه
باید اون محل دیده بشه توسط یکی از واحدهای مجاز ما و نقطه نظر اون واحد رو بگیرن که آیا امکان نصب آسانسور دارد یا نداره.
چه شرایطی باید تقریبا داشته باشن که امکان نصب آسانسور برشون مقدور باشه؟
ببینید باید اولا دسترسی به فضاهای عمومی از محلی که باید آسانسور نصب بشه رو داشته باشن حتما.
بله.
به نحوی توی پاگرد پله یا توی لابی هر طبقه باز بشه، فضایی که بتونن اختصاص بدن به نصب آسانسور رو داشته باشن. تو خیلی از ساختمون ها خب این فضای نیست، نیاز به تخریب و ایجاد این فضاست که قاعدتا طبقه اول و دوم به راحتی این رو
نمیپذیرن.
بله بله. تخریب اتفاق بیفته.
درسته، چون طبقه اول به هر حال یه دونه را پلس راحت میرن و
بله
کنار نمیان، اما اگر که فضا باشه میتونن که در واقع این اقدام رو انجام بدن.
بله.
خیلی خب. و سوال دیگری داریم، گفتن که ما یه آسانسور داریم، اسم شرکت نوشتن، من با اجازتون این رو نمیخونم، ولی گفتن هر چقدر که میان این رو سرویس میکنن ولی بازم یکو خاموش میشه، حالا یا بین طبقات یا پارکینگ، چی کار میشه کرد؟ فکر کنم پاسخشون رو توی در واقع توضیحات قبلی دادید، ولی الانم بفرمایید احتمالاً
در حقیقت باز هم اطمینان دارن که این واحد مجاز هست، واحد کارشناسی اتحادیه هم مشکلی نداره که از آسانسور شهروند عزیز بازدید بکنه و نقطه نظر کارشناسی در خصوص اون رو بده.
پس میتونن از واحد کارشناسی اتحادیه کمک بگیرن، به چه طریقی کمک بگیرن؟ لطفا راهنماییشو میکنید؟ تلفنی سامانه‌ای وجود داره؟ بله.
67-63,000 در حقیقت شماره‌ای اتحادیه کشوری آسانسوره.
بله.
و سایت iweu.ir بخش ثبت شکایات هم میتونه کمک همشهری.
پس از این دو مسیر میتونن ثبت شکایتشون رو انجام بدن. برم سراغ سوال بعدی، باز این هم فکر میکنم برای خیلی ها دغدغه باشه. گفتن که نمیدونم خانم یا آقا اسمشون رو ننوشتن، ولی گفتن موقع رفتن برق آسانسور لطفا بپرسید که باید چه کار بکنیم. من به شخص خیلی میترسم از این شرایط، آیا خطرناکه؟ و میخوام بدونم که آیا تا حالا اتفاقات خطرناکی موقع رفتن برق افتاده توی آسانسورها یا خیر؟
اینا خدمتتون بگم که گیر کردن توی آسانسور به هیچ وجه خطرناک نیست. حتی اگر کسی 24 ساعت توی کابین آسانسور بمونه هیچ اتفاقی براش نمیفته، مگر اینکه حالا به دلیل تحویه.
چرا مگه باشه. هوا و تهویه هم خاموش چون تهویه روشن میمونه،
هوا جریان داره داخل چاه آسانسور و این جریان هوا اینجوری هست که به راحتی افراد تنفس بکنن.
حتی اگر تهویه هم خاموش بشه با قطعه
حتی اگر تهویه هم خاموش بشه جریان هوا داخل چاه آسانسور هستش، چون کابین آسانسور کاملا بسته نیست. و این یه مطلب بعدی، خب سیستم هایی رو داریم که چند سالیه رو آسانسور ها نصب میشه. این سیستم ها زمانی که برق قطع میشه کابین رو میاره تو اولین طبقه، در رو باز میکنه و بعد از اون آسانسور از کار میفته. حتی اگر شهروندان عزیز بخوان هزینه های بیشتری رو توانشو داشته باشن انجام بدن، خب همکارای عزیز من سیستم هایی رو ساختن که بعد از قطع برق تا 24 ساعت هم آسانسور بدون برق کار میکنه با سیستم باتری هایی که روش نصب شده.
بله بسیار خوب. و باز فکر کنم این سوال هم یه جورایی پوشش داده شد توی توضیحات شما، اما گفتن که برای طبقه یک طبقه، برای یک طبقه هم امکان آسانسور زدن هست، قاعدتا هست دیگه، درست؟ اگر خودشون بخوام هزینه کنم
دو توقف در حقیقت داریم،
دو طبقه.
بله امکانه.
یعنی در واقع یه طبقه است که توقفش میشه توی همون همکف و طبقه اول.
بله بله
به این شکل. بله جناب ابریشمی، یه جا توی خبرهایی که مرتبط با حوزه آسانسور و اتحادیه کشوری آسانسور بود من میخوندم که استفاده از هوش مصنوعی در ایمنسازی آسانسورها وارد در واقع این حوزه شده و اینکه ظاهرا کارشناسان ایرانی و کسانی که توی این حوزه دارن علم آموزی میکنن به یه نتایجی دست پیدا کردن. این را راجبش توضیح میدید؟ اجرایی شدنش، اینکه آیا فقط در حد یک حالا یافته علمیه یا اینکه واقعا اجرایی میشه و قرار استفاده بشه ازش؟
ببینید اجرایی شدنش، خب چیزی که همکاران من این کار رو انجام دادن این که کابین آسانسور مرتب توی در حقیقت مسیرش رصد بشه و این رصد کابین باعث بشه که خرابی های بعدی جلوگیری بشه و حتی پیشبینی بکنه این خرابی ها رو تو زمانی که میتونه این آسانسور حادثه ساز باشه قطعش کنه و از کار بندازش. چیزهایی که انجام شده خوشبختانه توی حوزه صنعت آسانسور ما الان حدود 35 شرکت دانش بنیان داریم که محصولات خوبی رو تولید کردن، آسانسورهای بدون نیاز به شبکه برق. خب که این در حقیقت تابلوهای فرما الان داره بیشتر صادر میشه تا داخل کشور استفاده بشه، چون داخل کشور هزینه برقمون تقریبا ناچیزه.
بله.
و مردم رغبت نمی کنن که استفاده بکنن از این تابلوها. و آسانسور میتونه توی یه جهت حرکتش تولید کننده برق باشه، چون همیشه کابین خالی که از طبقه پایین به سمت بالا حرکت میکنه.
بله.
یا کابینی که با ظرفیت کامل از بالاترین طبقه داره میاد به سمت پایین باعث ایجاد انرژی میشه که ما این انرژی ها رو الان توی موتورخونه آسانسور داریم در حقیقت تبدیل به گرما میکنه.
چقدر هم خوب، جالبه.
و این میتونه در صورتی که امکان برگشت به شبکه رو داشته باشه وزارت نیرو، برقی که تولید میشه میتونه به شبکه برق برگرده. چیزایی که همکارای من روش کار کردن ازشون هم تشکر میکنم. واقعا توی این زمانهای تحریم میتونم بگم که بچه های زیر مجموعه اتحادیه کشوری آسانسور تونستن به نحوی، حالا نمیگم کامل خودکفایی، ولی تونستن نیاز داخل رو تامین بکنن.
خیلی عمالی، ما هم خدا قوت میگیم و درود. خیلی متشکرم. به ثانیه‌های پایانی رسیدیم. سوال‌ها باز هم هست بسیاره و امیدوارم تو فرصت‌های بعدی بتونیم بهشون بپردازیم. متشکرم از شما آقای مهندس ابریشمی. درود به شما.
قربان شما.
روزتون عالی و خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. ممنون و متشکرم که به برنامه امروز توجه کردید. شنوندگان عزیز، فردا قراره که آقای اشراقی نایب رئیس انجمن برنج میهمان برنامه ما باشن. تا فردا ساعت 9:30 دقیقه، خدا نگهدار.
تا حالا فکر کردین انرژی هستی چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکیمون تا کشاورزی، از برق پالتا، پنوبری های پیشرفته.
حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای ها و همه مردم ایران.
در بخش های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که میتونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشین.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز،
زندگی
آینده
امروز،
روشن.
آینده روشن.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستام از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقدر.
نه، بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب گوگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه‌ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیگون کوکو هر کموش که بهترن انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اجاق گاز پیکو، کمک منه تو آشپزی، حود زیبای پیکو، هوای به این تمیزی.
بی پیکو
سخته،
با پیکو راحت، بی صداست و غلادست،
میکنی بهش تو عادت.
پیکو پیکو
راحتی برای تو،
پیکو پیکو
خ...